سلام همگی، امیدوارم حال همتون خوب باشه هر جا که هستین. من یه دو قسمت پادکست ضبط کرده بودم، حالا یه نظرسنجی گذاشتم و طبق نظری که داده بودید میخوام قسمت سومش هم واسهتون ضبط کنم همین امشب. والا تا جایی که من صحبت کرده بودم راجع به سفارت گفته بودم، ویزا گرفته بودم، قطعا دیگه تو این دوره خیلی خوشحال بودم، کلاسام هم داشت همینطور رد میشد، همه آنلاین بود، ولی اصلا انقدر من خوشحال بودم و انرژی داشتم، درگیر این بودم که وسایل جمع کنم و اینا، اصلا کلاس ها رو نمیتونستم حقیقتا برم. اینو من از همین اول بگم که نمیخوام راجع به این که مثلا خیلی تخصصی راجع به مدارک نمیدونم این راجع به اینطور چیزای مهاجرتی نمیخوام فعلا صحبت کنم، این صرفا جهت تجربه هامه و اگه راجع به مدارکش مثلا مورد نیاز و اینطور چیزا رو میخواید بیشتر برید پست‌های اینستاگرامم رو نگاه کنید، حالا تو کانال تلگرامم قطعاً واسهتون میذارم. من تا اونجایی گفتم که ویزا گرفتم و بعدشو دیگه نگفته بودم. دیگه بعدش من حدوداً یه فرصت یه ماهی داشتم، حالا من خودم که قطعاً دوست داشتم هر چی زودتر پاشم بیام ایتالیا، ولی خانواده قطعاً میگفتن که نه عجله نکن، یکم دیرتر برو. خب بالاخره میدونستن چون همونجور که خودتون میدونید من سربازی داشتم و برای کارشناسی اومدم، یعنی معافیت تحصیلی اینجوری نبود که تمدید بشه، وقتی کسی واسه ارشد میاد میتونه معافیت تحصیلیشو تمدید کنه و دیگه میتونه برگرده مثلا بین تحصیلش، ولی من چون کارشناسی هم نمیتونم برگردم، یعنی تا 3 سال الان حالا 5-6 ماه گذشته، تا 3 سال من نمیتونم ایران برگردم، که البته واسه خود من مشکل بزرگی نیست. ببینید اینو باید هر کی که میخواد بیاد اگه این مشکل رو داره باید با خودش ببینه دیگه، اگه واسهش سخته واقعا باید این چیز کوچیکی نیست. من خودم چون 2 سال دانشجو بودم میدونستم که من با این موضوع کنار میام. حالا به هر حال یه ماه طول کشید تا اینکه ما وسایلامو جمع کردم، کلاس دانشگاه هم همینطور داشت میگذشت، ولی اصلا نمیتونستم کلاس ها رو برم چون که دیگه خوشحالی ویزا گرفتنه بود و اینطور چیزا، اینا همه دست به دست هم داد، کلاس‌ها رو که بیخیال شدم. حالا چون تو ایران من دانشگاه فردوسی رو رفته بودم بلد بودم تقریبا، میشه گفت که زیاد نگران کلاس‌ها نبودم. این سربازی یه مشکل خیلی بزرگی بود واسه من. ببین اصلا نمیتونی باور کنی چقدر وسیقه‌مو می‌ذاشتیم، من نمیدونم از این دوستم میپرسیدم که شما چیکار کردی، هیچ کی نرفته بود قبل ما، یعنی تو دوران کرونا ما جزو اولین نفرایی بودیم که به عنوان سرباز باید وثیقه می‌ذاشتیم می‌رفتیم دیگه برنمی‌گشتیم. خب به خاطر همین ما همش به خودمون می‌گفتیم حالا تو دوران کرونا نکنه ما وقتی که شما اینو نمی‌دونم می‌دونید یا نه، وقتی که از فرودگاه امام تهران می‌خواید خارج شید اونجا یه گیتی هست به نام گیت گذرنامه، اونجا چک می‌کنن پاسپورت شما رو و اگه مثلا وضعیت خروجتون قرمز باشه، مثلا طلب داشته باشید یا هر ممنوع خروج باشید، اونجا از اونجا نمی‌تونید رد شید. ما هم چون بالاخره سربازی داشتیم اون قسمت واسه ما خیلی مهمه، ولی مشکلی که ما داشتیم این بود که ما درخواست خروج از کشورمون رو سیاحتی می‌زدیم، یعنی تفریحی، ولی خب ما سفر تفریحی نمی‌رفتیم. مثلا پارسال یا بچه همه می‌رفتن می‌گفتن آره ما داریم مثلا ویزای توریستی گرفتیم، در صورتی که بعد آخه مثلا اون آفیسره اون ماموره اونجا نمیتونست بفهمه که آقا واقعا اینا دارن توریستی میرن یا نه، ولی ما دقیقا داشتیم وسط کرونا میرفتیم ایتالیا، بعد خیلی زایست دیگه، آخه تو کرونا اصلا کل اروپا لاکداون بود، یعنی هیچ کی توریست نمیذاشت، بعد ما هی با خودمون گفتیم خدایا نکنه یه وقت این یارو بیاد بفهمه بگه آقا شما واقعا توریستی دارید میرید، بفهمه، چون اگه بفهمه میتونن راحت بگن آقا حق نداری بری، همونجا یه مهر بزنم بگم خداحافظ نمیتونی بری. آقا ما خیلی استرس اینو داشتیم، یکی چند تا از دوستان مستقیم به ایتالیا جرئت نکردن برن، رفتن ترکیه، از ترکیه اومدن ایتالیا. خب این هم دردسرش بیشتره، همین که بار کمتری من میتونستم ببرم چون پرواز مستقیم به ایتالیا ایران ایر بود، بعد 40 کیلو من بار میتونستم ببرم، ولی اگه از ترکیه میرفتم میشد 20 کیلو. خب بعد من یه 2-3 تا از بچه‌ها رو پیدا کردم همکلاسیام ایرانی، همه تصمیم گرفتیم که با ایران ایر بیایم و مستقیم به ایتالیا، یه ریسک کردیم دیگه. دقیقاً یادمه اولین نفری که میخواد از اون گیت پاسپورت بعد از اینکه بلیت بگیره، اینم بگم که حالا من برای بلیت گرفتن فکر کنم اون موقع 8 تومن آره 99 سال 99 بود، آخره آذر بود دیگه. آره بلیتو گرفتم، حدود 8 تومن گرفتم. وارد فرودگاه که میشین، بعد از اینکه حالا بالاخره درگیر اینید که آقا چقدر وسایل میارید و نمیدونم بارتون سنگین میشه، کم میشه، زیاد میشه، این خیلی درد سره. ببین مثلا همه نگران اینن که مثلا چون خیلی از ایلاین ها مثلا قطر، ترکیش اینا گیر میدن، زیاد گیر میدن، همین ایرانی رو هم زیاد گیر میداد. اینجوری که شما وقتی میری بارتو وزن کنی، اگه 2-3-4 کیلو زیاد باشه بهت میگه آقا کم کن، خالی کن. حتی اینو همه بستگی به این داره که کی باشه که داره بلیتتو صادر میکنه. امکان داره گیر نده، بگه اوکی برو رد شو، بلیتتو صادر کنه بهت بده، یعنی رو 3-4 کیلو شاید گیر نده. بعد آقا ما همه میترسیدیم، بعد خیلی ها به من میگفته، من حالا چون تجربهشو داشتم، من خواهرم قبلا رفته بود، میگفت آقا زیاد گیر نیستن، یکم مثلا این کار کن اون کار کن. بعد منم آدمی نیستم که مثلا خجالت بکشم. موقعی که رفتیم فرودگاه، دو تا ساک داشتم، اینا رو وزن کردم، یکی شده بود حدود 27 کیلو، اون یکی 15 کیلو، اینا با هم فکر کنم حدود 2-3 کیلو اضافه بار داشتم. وقتی رفتیم فرودگاه دیدم 7 کیلو اضافه وزن دارم. این 47 کیلو شده بود بارا. بعد دیگه من میدونستم 100% دیگه 47 کیلو رو گیر میدن. آقا من مثلا با زور کل چمدونا رو باز کردم و فکر کردم آقا چی لازم ندارم و اینا، 2-3 کیلو کم کردم شد 44 کیلو. رفتم که بلیت بگیرم، رفتم بلیت بگیرم، ببخشید 43 کیلو، آره 43 کیلو، خدایی 44 کیلو دیگه زیاد، 43 کیلو. همه وسایلامو گذاشته بودم تو پلاستیکا، دو تا پلاستیک دستم بود، یکی راست یکی چپ، اینا پر بود، تا خرخره این پلاستیکا رو من پر کرده بودم، یعنی انقدر من اینا رو فشار داده بودم. قیافش کم کوچیک بود، پلاستیک خیلی بزرگ نبود، ولی من انقدر تو اینا لباس گذاشته بودم که شاید مثلا بگم هر دستم شاید 10-12 کیلو بود راحت بدون اغراق. کیفم هم که دیگه نگم، یه کوله هم پشت داشتم که تمام کتاب و جزوه ها، حالا چند تا جزوه هم با خودم آورده بودم، لپتاپم، اینا همه خیلی کولم سنگین بود. اینو بگم از الان بهتون که قطر معمولا کوله رو هم وزن میکنه، ولی واسه من وزن نکرد. سرتون رو در نیارم. آقا رفتم من بلیتو بگیرم، چمدونم رو گذاشتم، دوتاشو شد 43 کیلو. یارو هیچی نگفت، بارکوده رو زد گفت برو، بلیتو داد. بعد اینجا که خدا شکر رد شد، بعد من پلاستیکا رو نباید ببینم، پلاستیکا رو ببینن گیر میدن. پلاستیکا رو رفتم دوباره از بیرون برداشتم، دستم گرفتم، میتونی ببری داخل هواپیما، معمولا گیر نمیدن، البته دیگه بستگی به شرایط داره. آقا ما اولین نفر از اون گیت پاسپورت میخواستیم رد شیم، همه دوستان میترسیدن، گفتن آقا اول تو رد شو. اول من رفتم ببینین سرخ شده بودم، بعد اینا اینجوریان که خیلی آی کانتکت قوی باید برقرار میکنن، از سوال میپرسن کجا میری، چرا میری، فلان فلان. بعد من قشنگ جواب دادم، بعد یارو گفت، بعد نگاه کرد گفت که تحصیلی میری؟ گفتم نه همینطور دارم سیاحتی میرم برای یه مدت 2-3 هفته. بعد گفت آره راست میگی درسته. من میخواستم نمیدونم بخندم گریه کنم. بعد این بلیتو داد گفت به سلامت برو. رفتم آقا، دیگه اونجا بود که فهمیدم نه دیگه ما کارمون درست شد. 4 تا دوستم هم رد شدن، حتی به دوتاشون خیلی گیر دادن، ولی خب اینا مثلا یه مدارک آماده کرده بودیم که آقا ما اینجا آزمون میدیم و اینا، بالاخره اینا هم رد شدن و رفتیم سوار هواپیما شدیم. خیلی اوکی بود، هواپیما خیلی باحال بود. بعد یه پرواز 5-6 ساعته داشتیم که واقعا واسه من طولانی بود، واقعا خیلی سخت بود تحمل کردنش به نظر من، دیگه خیلی سخت بود این تحمل کردن این پروازه. حالا تو طول پرواز که ما انتظار داشتیم مثلا آقا یه شرابی چیزی بیارن، ولی از اونجایی که پرواز ما ایرانی بود هیچی نبود دیگه، این دیگه خودمون بودیم و خودمون، یه برنج آوردن مثلا و مرغ و یه نسکافه. ولی خدایی هواپیماش خیلی خوب بود، بعد به خاطر کرونا قشنگ فاصله ها رعایت شده بود، هر 3 نفر یه صندلی، اینا همه خیلی خوب بود دیگه. خلاصه که اونجا بود که ما تازه واقعا من اونجا داشتم یه نفس راحت میکشیدم بعد از 4-5 ماه درگیر این سفارت و نقصی و این تو چرت و پرتا. واقعا اونجا حس خوبی بود و واسه تک تکتون این حس رو آرزو میکنم وقتی توی هواپیمایید و دیگه میدونید که دیدید تموم شد و میدونی ببین من یه چیزی رو همیشه گفتم، من تازه سختی‌های اصلی بعد از اینکه رسیدم ایتالیا شروع شد، اینکه بانک برو نمیدونم کارت اقامت و اینا، ولی شما حداقل میدونی که آقا ارزشش رو داره. خب واقعا اون زمان سفارت خیلی عذاب بود، یعنی زود میگذره زود میگذره، همه خاطره میشه، ولی خب حداقل وقتی شما تو ایتالیا واسه کاری تلاش میکنی میدونی که ارزش رو داره دیگه. آره ما وقتی رسیدیم میلان خیلی خلوت، اصلا هیچ کی نبود تو فرودگاه، خیلی سریع رفتیم سواری اتوبوس شدیم و بهش میگفتن اتوبوس های ساده مستقیم میبره به تورین. اتوبوس رو سوار شدیم، حدود 22 یورو پول اتوبوس بود و اتوبوسش هم زیاد شلوغ نبود، یه مسیر 2 ساعته خیلی قشنگ توی جاده با اتوبوس رفتیم تورین. بعد 2 ساعت که رسیدیم، من راجب تصور اولیم بگم، من واقعا فکر نمیکنم تورین خیلی شهر خفنی باشه، اونقدر اطلاعات خاصی نداشتم، فقط 2-3 بار تو یوتیوب مثلا زده بودم تورینو 4K 2-3 تا فیلم دیده بودم، به مامانم نشون دادم گفتم مامان مثلا این شهریه که دارم میرم، ولی خیلی دقت نکردم، گفتم آقا شهر معمولیه، چون من خواهرم خودش رومه، بعد دیگه میگفتم که خیلی باید کوچیک باشه تورینو اینا. من وارد این شهر که شدیم با اتوبوس، حالا من فیلمش رو گرفتم، اون کل مسیر رو فیلم گرفتم واسهتون گذاشتم توی همپیج خودم sepeh.m.z تو اینستاگرام، تو پیج اسمارت سفرم فکر کنم گذاشتم، ولی خب حالا تو پیج sepeh.m.z برید حتما ببینید، از مشهد تا تورین همه رو فیلم گرفتم واسهتون گذاشتم، مثلا فیلم خیلی جالبی شده. تجربه باحالی بود دیگه. من وقتی رسیدم تورین واقعا اصلا یه چیز عجیبی بود، واقعا قشنگ بود این شهر، خب و واقعا حس خوبی داشتم، واقعا اصلا یه چیز عجیبی بود، اینو بهتون بگم که واقعا راضی بودم، خیلی خوشگل بود، خیلی شهر خوبی بود و از انتظاراتم به شدت بالاتر بود. این از اولین نگاه من نسبت به شهر تورین و واقعا به نظرم قشنگ بود. دومین چیزی که خیلی برای من جذاب و جالب بود رفتار ایتالیایی ها بود. رفتار، حتی اینو بگم، اولین چیزی که تو ذوق میزنه اینه که زبان انگلیسیشون خیلی بده. خب شما باید با یه انگلیسی خیلی ابتدایی، مگه اینکه بهشون باشون صحبت کنی این بفهمه که مثلا اوکی مثلا این چی میشه اون چی میشه ساعت چی میشه، خیلی انگار که مثلا با یکی داری مثلا تو سطح A1 داری انگلیسی صحبت میکنی، چون انگلیسیشون خیلی ضعیفه، ولی تک و توک هم پیدا میشن که انگلیسی بلد باشن، مخصوصا مرکز شهر و جای شلوغ. اینو بهتون بگم، ما وقتی رسیدیم از اتوبوس پیاده شدیم، مثلا 3 نفر 4 نفر بودیم، هر نفر دو تا چمدون با کلی وسایل دیگه دستش، خیلی وارم سنگین بود، اینترنت نداشتیم، هیچ کس دیگه هم نبود که اینترنت داشته باشه، فقط میدونستیم اسم جایی که میخواییم بریم کجه. آقا ما رفتیم پیش یه ایسکو اتوبوس، یکی اونجا بود، حالا خدا وکیل اینو دروغ نگم، یه ایرانی بود که گفت که آقا با اتوبوس برید، بلیط نمیخواد بزنید. بعد ما خیلی تعجب کردیم، گفتیم چی بلیط نمیخواد؟ گفت آره بلیط نمیخواد، برو سوار اتوبوس شو برو. بعد رفتیم تو ایسکو اتوبوسش، نمیرسیم چه اتوبوسی با سوار شیم، من رفتم جلو، همه واسطه، من رفتم جلو، یه کسی که حالا راننده اون اتوبوسه، در زدم، در رو باز کرد، گفتم که آقا، میدونستم اینا انگلیسیشون خیلی افتضاح است، فقط بهش آدرسه رو گفتم کجا، یعنی اصلا نباید با این صحبت کنیم وقتی نمیفهمن دیگه، فقط بگم مثلا یه جوری بفهمید کجا. این بنده خدا از اتوبوس پیاده شد، قشنگ با 3 تا از همکاراش صحبت کرد و بعد اومد به ما نتیجه رو بگه، گفت که خیلی خیابون خلوت بود، اون موقع فکر کنم نارنجی بود وضعیت تورین و اصلا یه نوع قرنطینه بود دیگه، بعد اومد گفت که بشین داخل همین اتوبوس، من میبرم بهت میگم کی پیادش. آقا ما رفتیم داخل اتوبوس نشستیم، بلیط هم چی نزدیم، بعد از 5 دقیقه، بعد از 1 ربع 10 دقیقه این یه جا واستاد، خودش اومد بیرون، اومد جلوی ما، بعد فکر کن اتوبوس وسط یه خیابون نگه داره بیاد بیرون بگه از اینجا بیاید، بعد ما رفتیم بیرون، خود مرده با این که زبونمون رو نمیفهمید یه ساعت داشت با اشاره نشون میداد، میگفت از این کوچه برید اونجا مثلا هتلتونه. حالا ما که هتل نرفتیم ولی خب میگفت آقا اونجا خونتونه. یه آدم اینقدر میتونه خوب باشه با توریستا، حالا این فکر میکنه ما توریستیم. این اولین تجربه خوبم بود. از این تجربه واقعا زیاد داشتم و واقعا میتونم بگم که رفتار ایتالیا یا در نظر من خیلی خوبه. دومین چیزی که بود، ما خونه‌ای که گرفته بودیم ایر بی ام بی بود. ایر بی ام بی خیلی معروفه تو اروپا، یعنی کسی که میخواد اروپا سفر اروپا داشته باشه معمولا ایر بی ام بی میگیره. ایر بی ام بی یک کم هزینش بالاتر از اجاره خونه است، ولی خب کیفیت ها بالاست، خدمات بالاست، شما دیگه درگیر قبض و این چیزا نیستید، همه با صابخونه است. و یه نوع هتل دیگه، یه نوع هتلی که صابخونه شخصی داریم. ما ایر بی ام بی مون یا همون خونمون مرکز شهر تو بهترین نقطه شهر بود و ما اینو نمیدونستیم، ولی وقتی رسیدیم فهمیدیم. جاتون خالی، اون یک ماهی که اونجا بودیم واقعا خوب بود، یعنی ما هر وقت بیرون در میمدیم قلقله بود و واقعا خوش گذشت. حالا من بازم توی قسمت های بعدی سعی میکنم راجب زندگی تو اون قسمت و راجب کارهای اداری خیلی واسهتون صحبت کنم. کار اداری واقعا سخت اینجا. من واقعا خوشحال میشم اگه بتونید این پادکست رو برای دوستاتونم بفرستید اگه علاقه دارن به مهاجرت یا هر چی. من واقعا ممنونتون میشم، اینجوری از من حمایت میکنید. پیج اینستاگرامم که دیگه حتما دیدید smart_سفر، تو اونجا اطلاعات مهاجرتی میذارم و سعی میکنم هفته ای دو بار باز براتون لایو بذارم، سوالاتون رو جواب میدم. این خیلی بهتون کمک میکنه، من بالاخره وقت آزمو دارم کمک میکنم، یعنی خوشحالم میکنه این موضوع. پس حتما اگه سوالی دارید تو لایف مطمئن باشین جوابتون رو میدم و یه نوع کمک خیلی خوبیه. و حالا تو یوتیوب فعالیتم فعلا کمتره، ولی خب اگه بخواید تو یوتیوب من پیج دارم سپهر معظمی سرچ کنید میاد، معظمی دو تا زد داره. آدرساش همش توی این پیجام هم هست، یعنی همه رو میتونید پیدا کنید. خیلی خوشحال شدم از اینکه گوش دادید، ممنون میشم اگه نظرتون رو واسم بنویسید، این پایین آیدیمو میذارم حتما، نظرتون رو واسم بنویسید مهمه. مرسی، دست شما درد نکنه که گوش دادید.